شکسته فسون کو بود و پر استقامت بود، کو بود و پر استقامت بود.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 20 رادیو معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منزل حجت الاسلام و المسلمین شهید رئیسی، اظهار ارادت مردم به ایشان را پیامی به دنیا به نفع جمهوری اسلامی توصیف کردند. در این دیدار که چهارشنبه شب صورت گرفت و حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا، سرکار خانم دکتر علم الهدا همسر شهید رئیسی، فرزندان و بستگان ایشان حضور داشتند، حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حضور مردم در تشییع رئیس جمهور که از دید مهمانان خارجی دیدار کننده با ایشان هم پنهان نمانده بود، آن را پیامی به دنیا به نفع جمهوری اسلامی توصیف کردند که ریشه مردمی جمهوری اسلامی و قوت آن را نشان داد، قدرت و قوتی که در عمق جامعه و ملت ایران ریشه دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه این دیدار با تأکید بر این که خدمت خالصانه رئیس جمهور فقید فقط به دوره حیاتش خلاصه نمی شود افزودند. آقای رئیسی بعد از حیاتشان هم خدمات ارزنده‌ای به کشور کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین به اظهار لطف، محبت و ارادت مردم پس از وقوع حادثه در شهرهای مختلف اشاره کرده و گفتند این اجتماعات که با دعا و روزه برای سلامتی رئیس جمهور همراه بود، نشان دهنده دلبستگی مردم به انقلاب و شعارهای انقلاب اسلامی است. ایشان با بیان اینکه شهید رئیسی مظهر شعارهای انقلاب اسلامی بود، افزودند حرفهای اصلی انقلاب از زبان رئیس جمهور خارج می‌شد و ایشان این شعارها را شعارهای خود قرار داده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان این دیدار ضمن دعا و طلب مغفرت برای حجت الاسلام رئیسی برای بازماندگان ایشان از درگاه خداوند صبر مسئلت کردند. برگزاری آیین‌های بزرگداشت شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. مراسم یادبود شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهانش در حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها در حومه دمشق و با حضور شخصیت‌های سیاسی و نظامی رسمی سوریه، گروه‌های مقاومت فلسطین و نمایندگانی از حزب الله و بسیج مردمی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمع زیادی از ارادتمندان به انقلاب اسلامی برگزار شد، وزیران گردشگری و مسکن به نمایندگی از هیئت دولت سوریه شرکت کردند.
در این شرایط حساس در کنار ایران اسلامی ایستاده ایم و اطمینان داریم که در سایه رهنمودهای رهبر فرزانه امام خامنه ای، ایران همچنان یار و یاور مظلومان و مستضعفان خواهد بود.
حضور مردم نیز در این مراسم بسیار گسترده بود و همه خاطراتی از سفر سال گذشته شهید آیت الله رئیسی به سوریه داشتند.
معزی آیت الله المرشد،
فقدان آیت الله رئیسی و همراهانش را به ملت، دولت و رهبری جمهوری اسلامی ایران تسلیت و تعزیت میگویم. ما در همین حرم مطهر میزبان رئیس جمهور فقید ایران بودیم. در آن سفر او را در قامت مدافع حرم واقعی دیدم.
زائران اهل بیت علیهم السلام از کشورهای مختلف هم در این مراسم شرکت کردند.
نأكد لسيدنا الخامنه‌ای،
با رهبر معظم انقلاب عهد و پیمان می‌بندیم که تا آخرین قطره خون ایستاده ایم تا پیروزی بر صهیونیست‌ها و تکفیریان رقم بخورد.
جنود اوفیا،
ما سربازان وفادار امام خامنه‌ای هستیم.
نعم نعم للسيد الخامنه‌ای.
شرکت کنندگان در این مراسم با رئیس جمهور شهید کشورمون و همراهانش عهد و پیمان بستند که در مسیر مقاومت و ظلم ستیزی ثابت قدم خواهند بود. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما،
در همین رابطه رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه‌ای که در وبگاه این سازمان منتشر شده از برگزاری مراسم یادبودی در مجمع عمومی به احترام آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید ایران خبر داد. در این بیانیه آمده این مراسم 30 ماه می برابر با 10 خرداد ساعت 10 به وقت محلی و در تالار اصلی مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. خبر دیگر این که در نشست‌های برگزار شده در نیویورک به نشانه ادای احترام به رئیس جمهور و وزیر خارجه شهید جمهوری اسلامی ایران اعضای جامعه جهانی ایستادند و 1 دقیقه سکوت کردند.
در نشست سفرای جنبش عدم تعهد در سازمان ملل
سید ابراهیم رئیسی
و همینطور در جلسه مجمع عمومی این سازمان به نشانه ادای احترام به شهیدان آیت الله رئیسی و دکتر امیر عبداللهیان 1 دقیقه سکوت شد.
وظیفه می دانم که یاد سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران
سید
که متاسفانه در سانحه‌ای جان خود را از دست داد گرامی بدارم. من به نمایندگی از مجمع عمومی سازمان ملل از نماینده جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم که به دولت و مردم ایران و خانواده آیت الله سید ابراهیم رئیسی از طرف ما تسلیت بگویم.
در ادامه نشست مجمع عمومی سازمان ملل سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران از هیئت‌ها و نمایندگی‌های دائم کشورهای مختلف و گروه‌های منطقه‌ای که بعد از شهادت رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان تسلیت و همدردی خود را با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند قدردانی کرد.
جناب آقایان رئیسی و امیر عبداللهیان در میان مردم ایران بسیار مورد احترام و عزیز شمرده می شدند. تلاش بی‌دریغ آنان در خدمت به ملت ایران نمونه ای از فداکاری راسخ آنان به ملت عزیزشان بود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در کشمیر نیز هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند تا به رئیس جمهور شهید ادای احترام کنند. در بخشی از این مراسم شرکت کنندگان شعارهایی در حمایت از انقلاب اسلامی به زبان فارسی سر دادند. مردم افغانستان هم با حضور گسترده در سرکنسولگری کشورمان در هرات علاوه بر قرائت فاتحه برای شادی روح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شهید کشورمان و همراهان از دیپلمات‌های کشورمان خواستند تا همدردی آنها را به مردم و دولت ایران انتقال دهند.
سرکنسولگری کشورمان در هرات غرب افغانستان، جمعی از مردم می روند و جمعی دیگر می آیند. مردم هرات دسته دسته به سرکنسولگری کشورمان آمدند تا فاتحه‌ای برای شادی روح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شهید کشورمان و همراهان قرائت کنند. از همه اقشار بودند، از چهره‌های شاخص غرب افغانستان تا مسئولان ارشد محلی و علمای شیعه و سنی.
با شادی شما ما خود خوشحال احساس میکنیم و دم و اندوه و تعلم شما هم پاکستان.
آقای بهره یکی از نویسندگان و فعال اجتماعی و فرهنگی در هرات پس از شرکت در آیین امضای دفتر یادبود رئیس جمهور شهید کشورمان خطاب به سرکنسول ایران در هرات این گونه میگوید:
خوشا و سعادت کشور و مردمی که کسایی دارند که در راه خدمت جان نثار میکنند.
نماینده سازمان ملل در غرب افغانستان، نمایندگان نهادهای بین المللی و سیاسی نیز آنچه در دل داشتند در دفتر یادبود رئیس جمهور شهید کشورمان، وزیر امور خارجه و همراهان یادداشت و امضا کردند.
بسیار ممنونم از حضورتون، بسیار ممنونم از همدردی دولت ترکیه.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، هرات.
تسلیت میلیون ها یمنی به مردم ایران. میلیون ها یمنی با برگزاری راهپیمایی های حمایت غزه شهادت آیت الله رئیسی و همراهان ایشان را به مردم ایران تسلیت گفتند. شرکت کنندگان در راهپیمایی میلیونی مردم در صنعا و دیگر شهرهای یمن که در حمایت از غزه و با شعار همراه با غزه ثبات در موضع و ادامه جهاد برگزار شد تأکید کردند. شهادت رئیس جمهور ایران و همراهانش در حادثه سقوط بالیرد را به رهبری، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می‌کنیم و در غم آنان شریک هستیم. در کشور پاکستان نیز از احزاب سیاسی، مذهبی و همچنین نهادهای مردمی در شهرهای مختلف این کشور از جمله اسلام‌آباد، لاهور، ملتان، کراچی، حیدرآباد، پیشاور، خیرپور، سانگر، پاراچنار و کوهات برای آیت الله رئیسی و همراهان ایشان مراسم ترحیم و بزرگداشت برگزار کردند. همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی به آمریکا می رود. در حالی که بنیامین نتانیاهو در آستانه صدور حکم بازداشت از سوی دیوان بین المللی کیفری قرار دارد، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده واشنگتن به زودی میزبان نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهد بود. این در حالی است که منابع خبری پیشتر گزارش داده بودند در صورتی که حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دیوان بین المللی کیفری صادر شود، وی دیگر نخواهد توانست به 124 کشور سفر کند. کریم خان دادستان کل دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد این دیوان به دنبال صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. اداره کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی عربستان از بالا بردن پرده کعبه معظمه جهت آماده سازی این مکان مقدس برای موسم حج امسال خبر داد. این اقدام به عادت هر ساله برای بالا بردن پرده به ارتفاع 3 متر از پایین کعبه مکرمه انجام می شود و بخش بالا زده شده با پارچه سفید از 4 طرف کعبه پوشانده می شود. خبر دیگر این که چاه قرص یکی از اماکن تاریخی شهر مدینه منور است که در جنوب شرقی این شهر قرار دارد و در ایام حج روزانه تعداد زیادی از زائران و حجاج از آن دیدن می کنند و برای تبرک مقداری از آب آن را با خود می برند.
گفته می شود چاهی است که پیامبر صلوات الله علیه بارها با آب آن وضو گرفتند. به منطقه العوالی در جنوب شهر مدینه آمدیم، در 6 کیلومتری مسجد النبی. ابو بندر سالهاست که راهنما و خدمتگزار زائران مدینه است.
بئر قرص،
این چاه قرص است، چاهی که با دعای پیامبر متبرک شده.
سعد بن خیثمه
گفته می شود سعد بن خیثمه چاه قرص را حفر کرده است.
بئر قرص تعلق داشت به سعد بن خیثمه، همون جوانی که وقتی پیامبر اسلام وارد قبا شدند در خانه این شخص با اهالی مدینه و قبا گفتگو می کردن، ملاقات می کردن. بعدها سعد بن خیثمه در رکاب پیامبر در جنگ بعد به فیض عظیم شهادت رسید.
پیامبر صلوات الله علیه در یکی از سفرها از آب چاه قرص نوشیدند و از امام علی علیه السلام هم درخواستی داشتند.
در کتاب استبصار شیخ طوسی روایتی رو نقل میکنن از امیرالمؤمنین علیه السلام که پیامبر عظیم الشأن اسلام وصیت کردند به امیرالمؤمنین یا علی: هنگامی که من از دنیا رفتم علی جان، با 7 مشک از آب این چاه من رو غسل بده.
در مجاورت چاه محلی است که گفته می شود پیامبر در آنجا نماز خواندند. سید عدنان محقق، خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.
اما در پایان این بخش خبری گزارشی بشنوید از افزایش فشارها علیه مساجد و مراکز اسلامی در کشور سوئد.
امروز پیدا کردن مراکز و مجموعه‌های اسلامی در برخی از شهرها و ایالت‌های سوئد به کاری سخت و دشوار تبدیل شده است و علت این پدیده را باید این گونه اعلام کرد.
افزایش فشار علیه مساجد و مراکز اسلامی طی 10 سال اخیر در کشور سوئد، مسدود و تحریم کردن حساب‌های بانکی متعلق به مساجد و مجموعه‌های اسلامی و حملات افراطی‌های مسیحی و اسلام ستیز به هر ساختمانی که نشانی از دین اسلام داشته باشد.
به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی سوئد، تنها در یک سال گذشته 10 مسجد و مرکز اسلامی در 10 ایالت این کشور توسط دولت تعطیل و بسته شده است. دکتر برنارد کوین، اسلام شناس سوئدی:
اگر افرادی که خواهان بستن و تعطیل کردن مساجد هستند فقط چند کتاب درباره ارزش‌های اسلامی مطالعه می‌کردند، می‌فهمیدند که این دین نه تنها ستیزی با بشریت و جامعه نداره، بلکه به حقوق بشر و ارزش‌های اخلاقی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی بسیار تأکید می‌کنه. مسلمانان و رشد آنها در سوئد تهدیدی برای این کشور نیست، بلکه وجود جریان‌های افراطی تهدید کننده است.
منابع غیر رسمی تعداد مسلمانان کشور سوئد را نزدیک به 1 میلیون نفر اعلام کرده اند. مسلمانانی که تعداد آنها روز به روز در این کشور اروپایی بیشتر می شود.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. به آگاهی شما می رسانم هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 23 و 14 دقیقه خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 20:15 دقیقه هست. از رادیو معارف دعوت میکنم منش نامه رو بشنوید، در خصوص منش و سیره زندگی اهل بیت علیهم السلام.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناشم، برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب باکاوی بشه، خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی ربی زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شنوندگان فرهیخته و فرزانه رادیو معارف، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. بنده محمد مصطفی اسعدی، مدرس حوزه و دانشگاه، اینجا در برنامه منشنامه در خدمت شما هستم با بررسی تاریخ و سیره اهل بیت، تا از پنجره پژوهش‌ها و مقالات تاریخی دورنمای روشنی از سبک زندگی پیشوایان دینی داشته باشیم و بتوانیم معرفت افزایی کنیم نسبت به مرام و منش اولیای الهی. روی کرده بحث ما در این سلسله جلسات روی کرده فرهنگی و تمدنی به سیره اهل بیت هست که فارغ از نگاه کلامی به تاریخ است، فارغ از نگاه فقهی به تاریخ است. ما در نگاه فرهنگی تمدنی به سیره اهل بیت میکوشیم تا الزامات رو از سیره اهل بیت برای جامعه پردازی استخراج کنیم، میکوشیم تا آنچه بایسته است برای ساخت یک جامعه ایدئال ترسیم کنیم. شنوندگان عزیز، به این نکته توجه بفرمایید که رویکرد فرهنگی و تمدنی به سیره اهل بیت یک ویژگی بسیار مهم دارد و اون ویژگی فرهنگ سازی و مهارت زایی است. یعنی اگر ما نگاه تمدنی به سیره داشته باشیم، فقط با یک سری آگاهی ها مواجه نیستیم، با یک سری دانش ها مواجه نیستیم، با یک سری از مهارت ها مواجهیم در ابعاد مختلف سبک زندگی. در واقع پژوهش های حوزه سیره اهل بیت میشه گفت هر کدوم در واقع یک گره هستند از تابلو فرش زیبای سبک زندگی ایدئال شیعی و اهل بیتی و دینی که هر کدوم از این گره ها میتونن این رو برای ما در یک نگاه کلانی، یک قالب کلی ارائه بدهند. امروز در خدمت شما هستیم تا در کنار هم یکی از این پژوهش ها رو با هم مورد رصد قرار بدیم و انشاءالله برای همه ما مصداق علم نافع باشد. با ما همراه باشید.
بی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، بی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، دوستان عزیز، میدانید در جامعه ایرانی اسلامی ما یکی از عرصه‌های بسیار مهمی که نیاز وافری هست ما در این زمینه با مهارت‌های سبک زندگی در سیره اهل بیت آشنا بشیم، حوزه مسائل خانواده است. در واقع هر خانواده در هر جامعه ای، اعم از جامعه دینی و غیر دینی، به مثابه یک سلول هست از یک پیکره وسیعی به نام جامعه. خب در عرصه خانواده مشکلات خانوادگی زوجین، مشکلات خانوادگی والدین با فرزندان همواره یکی از مسائلی بوده که روانشناسان ما، مشاوران ما بهش توجه کردند، بهش پرداختند. خب در این عرصه یک سری از مسائل به حوزه مسائل اخلاقی و رفتاری باز می‌گردد. اما با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی که در جامعه وجود دارد، مشکلات اقتصادی که خانواده ها باهاش دست و پنجه نرم می کنن، و از طرف دیگر ناظر به معضل جدی و مهمی به نام بالا رفتن سن ازدواج در خانواده های امروزی که یک بخشی از این مسئله ناظر هست به تلقی اقتصادی از مسائل معیشتی در جامعه، این مسئله رو ایجاب می کند تا ما بدانیم چگونه شرایط خانوادگی رو چه قبل از ازدواج و چه حین ازدواج و چه پس از ازدواج مدیریت کنیم. اخیراً مقاله علمی ارزشمندی کار شده با عنوان چگونگی رویارویی پیامبر و امامان با تنش آفرینی امور اقتصادی در روابط همسران. امروز همراه ما هستند نویسنده بزرگوار و فرهیخته این مقاله، جناب آقای دکتر حسین قاضی‌خانی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرور گرامی، شنوندگان محترم و دستندرکاران محترم این برنامه. امیدوارم امروز مطالبی که اینجا ارائه میشه قابل استفاده برای خودم و همچنین شنوندگان محترم انشاءالله باشه.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه قبول زحمت فرمودید و این مبحث رو برای ما و شنوندگان عزیز ترسیم میفرمایید. من یک اشارهی به این ضرورت بحث داشتم خدمت شما. خیلی نکته مهمی رو شما روش کار کردید و اون مسائل اقتصادی هست در عرصه خانواده که ما میبینیم و مواجه هستیم در فضای خانوادگی با این مسائل. ما میخواییم بدونیم به صورت کلی در ابتدای این بحث که ما اگر از این فاصله دوردست های قرنها که ما حدود شاید دوازده سیزده قرن با عصر حضور اهل بیت فاصله گرفتیم، این نکات کلی که سیره اهل بیت به صورت کلی به ما ارائه میدهند برای خانواده امروزی، آیا این نکات میتونه نکات ملموس و قابل استفاده‌ای باشه و به صورت کلی چه ابعادی از بحث رو میتونه برای ما در خانواده امروزی ترسیم کند؟
قاعدتا با نگاهی به وضعیت خانواده ها در جامعه امروز و کارهایی که انجام شده به عنوان تحقیق بر سر اختلافاتی که همسران با همدیگه دارند و بعضی وقتا زندگی اونها دچار مشکلاتی شده و پژوهش‌های در این زمینه انجام گرفته و نشان داده است که بخش اعظمی از این اختلافات بر سر مسائل مالی هست، یکی از راهکارها این هست که ما به عنوان افرادی که پیرو پیامبر و ائمه معصومین هستیم، آنچه را که در زمانه اون بزرگواران اتفاق افتاده، سخنانی که از اون سروران گرامی داریم و حوادث تاریخی که مرتبط با این مسئله بوده رو بتونیم رصد بکنیم تا با استفاده از این داده‌های تاریخی الگویی بتونیم برای خودمون ترسیم بکنیم که در زندگی‌های امروز ما هم قابل استفاده باشه. داده‌هاش رو ما تلاش کردیم تو این مقاله فراهم بکنیم، احصا بکنیم، ارائه بکنیم و بزرگوارانی که در زمینه امور خانواده مشغول به کار هستند، سروران گرامی که در امر مشاوره هستند و مباحث مرتبط با زندگی زوجه، اون بزرگواران می توانند با توجه به این داده ها و حالا اون تخصصی که دارند از اینها استفاده بکنند و اونها رو برای زندگی امروز ما ملموستر و قابل استفاده قرار بدن. حالا تلاشی که اینجا شده و داده هایی که ما به دست آوردیم این هست که آنچه که در عصر حضرات معصومین حالا یا به صورت مصداقی اتفاق افتاده است، این نکته که شما فرمودید که آیا می توانیم استفاده بکنیم، بعضی از این موارد به صورت مصداقی اتفاق افتاده و از پیامبر یا امام میرن سوال میپرسند که حالا ما این مشکل رو داریم چه کار باید بکنیم، یا میرن نظرخواهی میکنن در مباحثی که حالا خدمتتون خواهیم گفت و درخواست ارائه راهکار دارن برای اینکه با مشکل اقتصادی مواجه نشوند در زندگی هاشون، و بخشی هم قاعدتا سخنان اون بزرگواران هست که هرچند زمینه اون مباحث رو ما شاید به سان ماجراهای تاریخی نداشته باشیم، وقتی در کنار حوادث تاریخی ما اینها رو قرار میدیم میتونیم متوجه بشیم که مجموعه خانواده در اون زمان نمونه هایی از مشکلات اقتصادی که داشتن رو رصد بکنیم و بتونیم به عنوان داده های تاریخی برای زندگی امروز خودمون قابل استفاده کنیم. مثلا بخشی از این مقاله، اگر ما بخوایم یک دورنمای کلی نسبت به کاری که انجام شده، حالا این مقاله برگرفته از کتابی هست تحت عنوان شیوه مواجهه معصومان با اختلافات همسران که اونجا ابعاد مختلف مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی و بحث‌های دیگر هم مطرح هست، اما تو این مقاله بحث ما فقط مباحث اقتصادی بوده و اختلافاتی که به خاطر مباحث اقتصادی روی میده. خب بخش اول این مقاله بحث راهکارهای پیشگیرانه هست. قبل از اینکه اصلا فرد دچار این اختلافات تو زندگیش بشه، چه راهکارهایی از سوی معصومین برای او ارائه شده که اگر اینها رو به کار ببنده میتواند زندگیش رو به نوعی از این آسیب‌ها به دور بداره و پیشگیری بکنه برای اینکه دچار مشکلات نشه. خب این راهکارهای پیشگیرانه هم خودش باز در دو قسمت هست، یکی قبل از بحث ازدواج، زمانی که اصلا بحث خواستگاری هست و اندیشیدن به مسئله ازدواج و تشکیل خانواده هست، به صورت بحث بارز اگر بخوام تیتر اصلی بحث رو بخوام تو اینجا مطرح بکنم، توجه به توانمندی مرد برای اداره اقتصادی خانوادهش، نه به این معنا که حالا ثروتمند باشه، که توانمندیشو داشته باشه، اون ظرفیت اولیه در وجودش باشه، فردی باشه که اهل کار و کوشش و تلاش باشه که میتونه بره تلاش بکنه و زندگی خودش رو از لحاظ اقتصادی بچرخونه. خب این به عنوان برجسته ترین مسئله ای که قبل از ازدواج مطرح هست، اما زمانی که خب زندگی شکل میگیره و آقا و خانم در کنار همدیگه زندگی مشترکشون رو شروع میکنن، قاعدتاً چون قرار سالیان سال رو در کنار هم باشن، اینجا ما رهنمودهای بیشتری رو داریم. مثلا یکی از مباحثی که میتونه بعضی وقتا کدورت ها و مشکلات رو حل بکنه و ازش استفاده میشه اینجا، بحث جایگاه هدیه های اقتصادی هست. حالا بحث بالاخره مال هست، این هدیه هایی که داده میشه چه جایگاهی داره در ایجاد محبت بین خانواده. یکی از مباحث بسیار بسیار مهم که امروزه هم ما